بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدایا تو را سپاس که برای من خدایی میکنی و ما نیز جز تو کسی را نمیخواهیم که تو گنج بیپایانی. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به پیشگاه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم شب و روزتون خوب و خوش باشه و هر کجای این گیتی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید در صحت و سلامت باشید و لحظه های آرامی در انتظار همه شما بیننده های عزیز باشه. باز هم به رسم یک شنبه شب ها خدمت رسیدیم تا بخش دیگری و قسمت دیگری از برنامه احکام خانواده رو با حضور سرکار خانم فرخنده تقدیم شما بینندگان عزیز کنیم و همین ابتدای برنامه دعوت میکنم همراهی بفرمایید ما رو، هم با دیدن و شنیدن برنامه، هم اگر سوال شرعی دارید برای ما از طریق سامانه پیامک 3012-03 ارسال بفرمایید یا اینکه با شماره هایی که همکاران عزیزم زیر نویس میکنن تلفن بزنید و سوال های شرعی خودتون رو به صورت تلفنی از محضر استاد بپرسید. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و بسیار خوش آمد به برنامه.
خیلی ممنونم، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و شما مجری توانمند. انشالله که توفیق داشته باشیم برنامه پربار دیگری رو با موضوع احکام خانواده در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم.
انشالله به لطف خدا. بیننده های عزیز، فکر میکنم هفته گذشته به خاطر پیام های زیادی که دادن و به خاطر تلفن هایی که داشتن و بسیار ما رو خرسند کردند و امیدوار میدونن که به هر حال برنامه به کجا رسیده مبحثش. ما در مسئله نماز بودیم و خیلی از مسائل نماز رو بهش پرداختیم. امیدواریم که به هر حال آنچه که بضاعت برنامه و فرصت برنامه بود تونسته باشه سوال های بیننده های عزیز رو پاسخ داده باشه. یکی از مسائل خیلی مهمی که شاید خیلی ها برخورد بکنن در طول نمازی که در شبانه روز میخونن یا حتی نمازهای مستحبی، مسئله شکیات هست.
بله.
اول برای ما بفرمایید که اصلا شک در نماز یعنی چه، بعد من اقسام شکیاتی رو که میشه بهش توجه کرد، نباید بهش توجه کرد. بله. و یا مبتلا نماز هستن رو از محضر حضرت عالی میپرسم.
خواهش میکنم. خدمتون عرض شود که ما یه سری مراتبی رو توضیح بدیم برای بینندگان. بله. عزیز، که بعد برسیم حالا تعریف شکیات کدوم یکی از این در واقع اقسام حالات انسانی میشه. حالت انسانی یه وقت در حالت یقین هستش، یعنی من میدونم که الان شب، یقین دارم. یقین یعنی چی؟ یعنی 100%.
درسته.
پس اگر الان کسی هم به من بگه روزه، من به هیچ عنوان قبول نمی کنم، چون یقین دارم و 100% برای من کاملا روشن و محرز هستش که شب هستش. این حالت نفسانی، حالت یقین هست. یه وقت حالا ممکنم هست یقین من اشتباه باشه ها، ما به این قسمتش کاری نداریم، ولی به هر حال یقین یعنی 100%. یه وقت هستش که ممکنه اصطلاحا بهش میگیم ظن و گمان.
درسته.
ظن و گمان یعنی چی؟ یعنی 100% نیست ولی نزدیک 100% هستش. مثلا 80%. به عنوان مثال گمان دارم که مثلا فرض بگیرید که هوا کم کم تاریک شده و شب شده، ولی یقین ندارم چون جایی هستم که آسمان رو نمیبینم.
درستی.
یه وقت هم هستش که شکه، یعنی موضوعی که محل بحث ما الان هست. شک یعنی 50-50، یعنی من به هیچ یک از طرفین، حالا اگر مثلا یه به موضوعی هست که دو طرف داشته باشه، نمیتونم بگم این یکی به اون یکی ترجیح داره و این نظر من نسبت به این طرفش بیشتره. مثلا فرض بگی که مثلا این که فردی کاملا در محیطی هستش که دیگه روز و شب رو نمیتونه ببینه و ساعات و ایام و لیالی از دستش دیگه خارج شده، مثلا فرد زندانی که به هیچ در واقع جایی دسترسی نداره. احسنتم. خب این دیگه ازش از دستش خارج شده. الان ازش بپرسن شب یا روزه، بگه ممکنه شب باشه، ممکنه روز باشه، و این ممکنه یعنی 50% احتمال میدم که شب، 50% احتمال میدم که روز هستش. حالا بحث ما که بحث نماز هست، باز همین حالت ممکنه برای انسان اتفاق بیفته.
درسته.
یعنی من در هم اقوال نماز، به اصطلاح قرائت نماز یا بقیه اذکار نماز یا در افعال نماز،
بله.
مثلا فرض بگیرید که فعل رکوع، سجده و امثال اینها، یا در رکعات نماز. پس سه تا چیز شد: اقوال، افعال و رکعات نماز. شک برام ایجاد بشه. شک یعنی چی؟ با همین تعریفی که عرض کردیم، یعنی 50-50. به هیچ عنوان نمیتونم بگم این ذکر رو گفتم الان یا نگفتم.
درست.
گفتن و نگفتنش برای من مساویه، علی سویت اصطلاح. یا نمیدونم که رکوع رو به جا آوردم یا به جا نیاوردم. این نمیدونمه یعنی هم در واقع ممکنه به جا آورده باشم، هم ممکنه به جا نیاورده باشم. پس شک دارم دیگه، 50-50 هستش. و به همین ترتیب در رکعات نماز نمیدونم که الان 2 رکعت خوندم یا 3 رکعت خوندم. و باز این نمیدونمه به معنای اینه که ممکنه 2 رکعت خونده باشم، ممکنه 3 رکعت خونده باشم و هر دوش هم برای من مساوی هست و هیچ کدوم بر اون یکی رجحان و برتری نداره که بگم که خب احتمالاً همون 3 رکعت خوندم. این که شد احتمالاً همون 3 رکعت، دیگه از حالت شک خارج میشه.
آیا فرصتی داریم یا اجازه داریم برای اینکه یه فرصتی برای خودمون بگیریم تو نماز و این شکمون رو به سمت ظن و گمان ببریم؟
بله،
جوری
همینطوره.
که به هر حال اون موالات نماز هم به هم نخوره دیگه.
دقیقا.
چقدر فرصت داریم؟
همینطور که فرمودید، اصلا کسی که شک میکنه اولین وظیفش اینه که فکر بکنه و ببینه آیا شکش به یک سمت سوق داده میشه یا نه. اگر به یک سمت میل پیدا کرد و مثلا فرض بگیرید که به همون ظن و گمان تبدیل شد، پس بنابراین طبق همون عمل میکنه و دیگه از حالت شک خارج میشه و نیازی نیست به این که بخواد به دستورات شک عمل بکنه. این که چقدر فرصت داریم، این همونطور که اشاره فرمودید بستگی داره به مقداری که از حالت نمازگذار فرد رو خارج نکنه و به اصطلاح موالات رو به هم نزنه. اگر انقدر زیاد بشه که موالات به هم بخوره، خب قاعدتا دیگه نماز رو باطل میکنه.
بسیار خوب، حالا بریم سراغ انواع شکیات در نماز.
بله.
حالا اگر این لابلا ما بخوایم شکیات در تعداد رکعات رو بگیم.
بله.
اگر سوالی در مورد همون افعال و بله. اقوال هم پیش اومد، من از محضر حضرت خواهش
میکنم.
بله. حالا در رساله های عملیه اینطور هست.
بله.
که 3 دسته شک داریم. شکیاتی که باید به اونها توجه بکنیم و تکلیفمون رو بدونیم و همون وسط نماز بالاخره بدونیم بنا رو بر مثلا رکعت چندم بگذاریم و نماز رو ادامه بدیم و حالا یه سری تکالیف بعد از نماز. یه سری شکیات هست که اصلا نباید به اون توجه بکنیم. اصلا این شک به وجود آمده و باید کاملا ازش عبور بکنیم. یه سری شکیات هم هست که وقتی این شک برای من عارض شد، خود به خود مبطل نماز هست. این شک رو کردیم، اصلا جوری وضعیت این شک هست که نماز رو به هم میزنه. همه این اقسام برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. همطور که اشاره فرمودید، شک در رکعات 3 قسم کلی تقسیم میشه. شک در واقع شکهای صحیح هستش که عموماً در رساله های عملیه به 9 قسم تقسیم میشه.
درست.
شکهای باطل هست که عموماً 8 قسم هست و شکهایی که نباید به اونها اعتنا کرد که اینها هم 6 قسم معمولا ذکر شده. البته بعضن در رساله های در واقع مراجع مختلف ممکن هست متفاوت هم باشه، ولی اون چیزی که مشهور مراجع میفرمایند به همین صورته. اجازه بفرمایید من به یه تعدادی از اینها اشاره کنم که بیشتر ممکن هستش که پیش بیاد و به اصطلاح بیشتر محل سوال قرار میگیره، معلومه که مبتلا به هست. از شکهایی که نباید بهش اعتنا کرد، اتفاقا شکهایی هستش که باز نسبت به اونهای دیگه ممکن هست بیشتر برای ما اتفاق بیفته. شکی هستش که بعد از وقت نماز هستش. مثلا به عنوان مثال، من نماز ظهر وقتش تمام شد یا عصر وقتش تمام شد و وقت نماز مغرب شک کردم که حالا توی نماز ظهرم تشهد رو به جا آوردم یا به جا نیاوردم، یا اینکه اصلا نه در رکعات نماز مثلا شک میکنم. حالا ما هر 2 قسم رو، حالا چه افعال چه اقوال، شک پس بعد از وقت هستش، شک بعد از محل هستش. مثلا وقتی که من وارد رکعت 3 نماز شدم و الان میدونم که رکعت سوم نماز هستش و شک میکنم در رکعت دوم در یکی از اجزاء نماز به اصطلاح
مثلا تشهد رو خوندم
یا نه، این دیگه محل بحث و محل توجه نیست، پس نباید اعتنا کنم. پس شک بعد از وقت، شک بعد از محل، شک بعد از سلام نماز، بعد از اینکه سلام نماز رو دادم شک میکنم تازه آیا نیت کردم یا نکردم، تکبیرت الاحرام رو گفتم یا نگفتم، سوره رو رکعت دوم خونده بودم یا نخونده بودم، و الا ماشاءالله از اجزای نماز میشه همه اینها رو در واقع محل شک قرار داد که این هم نباید اعتنا بکنم. یکی دیگه از شکایی که نباید اعتنا بکنم شک امام و مأموم اصطلاحاً بهش میگن، یا همون شک در نماز جماعت هست، به شرطی که یکی از امام یا مأموم بداند که مثلا رکعت چندم نماز هستش و توجه داره و اون برای شک اتفاق نیفتاده. مثلا من شک میکنم که رکعت سوم هستم یا چهارم هستم، خب در حالی که امام خودش متوجه هست که الان رکعت چندم هست، ما هم که اقتدا کردیم، پس قاعدتا این شک محل اعتنا نیست، من اصلا به شکم توجه نمی کنم و همراه با امام نماز رو ادامه میدم. شک پس بعد از سلام، بعد از وقت، شک امام و مأموم، اینها از اقسام شکهایی هستش که نباید بهش اعتنا کرد، و شکهای دیگه هم که البته خب کمتر ممکن هستش که محل سوال قرار بگیره.
یه شکی هست که فرمودید مثلا در غروب مغرب،
بله،
من شک بکنم که در نماز ظهرم فلان رکعت رو چجوری خوندم، این شک بود؟
بله.
یا اینکه نه، من شک بکنم که اصلا نماز ظهر و عصرم رو خوندم یا نه،
اون یه موضوع دیگه میشه.
موضوع
بله
دیگه.
این سوال اتفاقا سوال به جایی هم هستش. مثلا در اصل نماز شک میکنم. ببینید دو تا موضوع مطرح میشه. یه وقتی که من میدونم نمازم رو خوندم و ولی شک میکنم که مثلا تو اون نمازی که میدونم خوندم رکوع رو به جا آوردم یا نه،
درست.
و در حال این شک برای من اتفاق میفته که دیگه اصلا کلا وقتم اون نماز گذشته، من الان میخوام نماز ظهر بخونم، تازه شک میکنم که مثلا تو نماز صبح هم رکوع به جا آوردم یا نه، خب بعد از وقته، در حالی که مطمئنم نماز صبح رو خوندم. طبق فرمایش شما سوالی که میفرمایید جدید این هستش که اصلا شک میکنم آیا نماز صبح خوندم یا نخوندم.
بله.
مثلا فرض بگیرید که ممکنه که، یعنی شک میکنم نکنه امروز خواب موندم حواسم نبوده و فکر میکنم خوندم، پس شک در اصل نماز هستش. یا معمولا جایی پیش میاد که ما عادت داریم که دوتا نمازمون رو با هم بخونیم، بله، مثلا ظهر رو که میخونیم عصرم بلافاصله، عموما خیلی وقتا ممکنه عادت داشته باشیم پشت سرش بخونیم، یا مغرب و عشا رو بلافاصله با هم میخونیم، ولی یه وقتی ممکنه یه شرایط اتفاق بیفته که من فرصت نداشته باشم یا به هر دلیل دیگه‌ای ظهرم رو اول وقت میخونم و اصلا میخوام عصرم رو بذارم در وقت خودش بخونم به اصطلاح، یا وقت ندارم یا به هر دلیل دیگه‌ای، پس اینجا بعد از اینکه در واقع عصر شد شک میکنم که اصلا خوندم یا نخوندم، یا ممکنه مثلا نخونده باشم، سب کرده باشم، ممکنم هست خونده باشم. اینجایی که شک در اصل نماز میکنم، باید نماز رو بخونم، البته برای افرادی که کسی رو شک نباشن. پس یکی از اقسام دیگه‌ای که نباید به شک اعتنا کرد میشن کسی رو شک. کسی رو شک یعنی چی؟ یعنی کسی که زیاد شک میکنه. پس کسی که زیاد شک میکنه نباید به شک‌های خودش اعتنا بکنه، و این هم میشه یکی از اون موارد بی اعتنایی به این شکیات.
کسی که زیاد شک،
بله،
میکنه در یک نماز زیاد شک میکنه.
حالا تعریف کسی رو شک چیه؟
بله،
دقیقاً تعریف کسی رو شک چی هستش؟ ببینید تعریف های مختلفی ارائه شده، ولی اون تعریف که حالا مشهور مراجع می فرمان این هستش که یا در یک نماز در واقع سه بار شک بکنه، و یا اینکه در سه نماز پشت سر هم در یک جا شک بکنه. مثلا تو سه تا نماز چهار رکعتی شک سه و چهار براش اتفاق افتاد، خب پس این دیگه شد کسی رو شک. تعریف دیگه ای هم که خیلی از مراجع قبول دارن و در واقع می فرمان این هستش که اصلا ممکنه هیچ کدوم از این دو حالت اتفاق نیفته، ولی عرفاً بگن شما کسی رو شکی، یعنی شکاش انقدر زیاده که بهش میگن چقدر شک میکنی، چقدر مثلا نمازتو تکرار میکنی. دقت کردید؟ عرفاً هم
شده به این
بله بگن اعضای خانواده، دوستان، آشنایان، مثلا فرض بگیرید که پیش اومده بارها من پیش اونها نماز خوندم و انقدر هی شک کردم، هی نشستم فکر کردم، هی اومدم مثلا اقسام شکیات رو گرفتم، طبق احکام اونها عمل کردن، که آخرش هی به من میگن که شما چرا انقدر شک میکنی؟ آدم معمولی که اینطوری نیستش. همین که عرفاً هم بهم بگن کسی رو شک، پس دیگه نباید به شکم اعتنا کنم. یکی از سوالایی که پرسشگران ما میپرسن معمولا اینه که افرادی که کسی رو شکن و بهشون میگیم اعتنا نکنید، میگه خب تا کی اعتنا نکنم؟ و اینم یه سوالی هستش براش. جواب این هستش که تا وقتی که دوباره عرفاً بهت بگن دیگه کسی رو شک نیستی، یا توی نمازی مثلا فرض بگی 3 تا نماز واقعا بدون شک خوندی، هیچ اتفاقی براتون نیفتاد و مثل آدم معمولی شدی. پس حتی اگر شک کردم که از حالت کسی رو شک خارج شدم یا نه، همچنان به همون حکم بی‌اعتنایی عمل میکنم و بنا رو بر این میگذارم که کسی رو شک هستم.
خب خانم حالا مثلا اعتنا نکنه، الان باید چیکار بکنه؟ بالاخره باید نمازشو ادامه بده.
بله
از کجا ادامه بده؟ بله. چه جوری ادامه بده؟
در نمازهای مستحبی هم میگیم که از شکایی هست که نباید اعتنا بکنیم. درسته؟ مثل بقیه اقسامی که نام بردیم. حالا اعتنا نکنیم یعنی چی؟ اعتنا نکردن به این معنا هستش که هر جایی که به نفعمه بگیرم. ساده و روونش اینجوری میشه. مثلا شک میکنم که الان 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت. خب اگر بنا رو بر 4 بذارم در نماز 4 رکعتی که نمازمو باطل نمیکنه که، پس بنا رو بر 4 میگذارم. اما اگه نماز 3 رکعتی بود چی؟ نمازو باطل میکرد دیگه. پس بنا رو بر چند میذارم؟ بر 3 میگذارم. پس یعنی به اصطلاح اون جایی که به نفعم هست و یا اگر که حد اکثر گرفتن مبطل نماز نیست، همون رو توجه میکنم و به در واقع اعتنا نکردن به این معنا هست که نیازی نیست من کار خاصی انجام بدم. چه کاری؟ مثلا الان میگیم در شکهای صحیح باید نماز احتیاط خونده بشه، باید سجده صف به جا آورده بشه، مثلا باید این قسمت رو تکمیل بکنه، ولی کسی که کسی رو شکه یا بقیه اقسامی که میگیم نباید اعتنا بکنه، یعنی هیچ کار دیگه‌ای لازم نیست انجام بده و نماز رو طبق همون روال معمول خودش ادامه میده و اتمام میکنه. و اگر هم خارج از این موضوع بود، مثل بعد از سلام، بعد از وقت، بعد از محل، که اصلا کلن هیچ کاری لازم نیست انجام بده.
بسیار خوب. ما تو همین نماز مستحبی سوالی بله. برامون پیش اومد این که مثلا داریم نماز حضرت صاحب الزمان رو در مسجد جمکران میخونیم، حالا بین نماز یا تسبیح از دستمون افتاد، یه وقتی خب ایاک نبود و ایاک نستعین، تعداد بله. اون ستایی که میخواست رها شد، چیکار کنم الان؟ الان این چه جوریه که طرف راحتش رو برای خودم بگیرم؟
بله.
یا در رکوع تعداد 7 سبحان ربی العظیم و به حمده رو یادم رفت، این الان 5 بود یا 6 بود، الان 2 دیگه بخونم بله. یا 1 دیگه بخونم؟ همونی که فرمودید بله. شک در اقوال نماز بله. اینو به هر حال باید چیکارش کرد؟ یه وقتی بله. بالاخره خلل اینجوری ایجاد میشه، بعد آدم 2 رکعت نماز رو خونده با اون بله. بالاخره سختی های مرتبه‌ای تو حالش میخوره.
مشخصا در همین سوالی که فرمودید، مثلا نمازهای مستحبی که ما باید اذکاری رو تکرار بکنیم
بله.
و قطعا هم خیلی وقتا ممکنه پیش بیادش که فراموش بکنیم، چون معمولا نمازهای مستحبی اینچنینی هم نمازهایی هستش که در طول شبانه روز تکرار نمیشه و قاعدتا ممکن هست از دست آدم خارج بشه که الان این مثلا رکعت چندم هستش یا فرض بگی ذکر چندم دارم میخونم و امثال اینها. اینجا میفهمن که میتونه بنا رو بر بیشتر بذاره. مثلا الان من در همین نماز امام زمان که فرمودید ذکر سجده رو مثلا میخوام 7 بار بگم، شک میکنم که 5 بار گفتم یا 6 بار. میتونم به بنا رو بر همون 6 بگذارم و یه بار دیگه تکرار کنم. مخیرم هستم، میتونم بنا رو بر 5 بگذارم و دوباره دیگه تکرار بکنم. هیچ کدومم نماز رو باطل نمیکنه. اما باز بعضی پرسشگران میگن خب کدومش بهتر انجام بدیم؟ بالاخره بهتره که حد کمتره رو بگیره، یعنی تو نماز مستحبی بله بهتر هست حد کمتر رو بگیره و از اونجا به بعد تکمیل بکنه.
خب در مورد
البته عذر میخوام، حد کمتری که مبطل نماز
نباشه،
این رو تأکید میکنیم. پس اگه من مثلا شک کردم تو همین ذکری که حالا 7 بار بوده یا 8 بار بوده، خب اینجا میگم دیگه همون 7 بار بوده، پس دیگه ذکر رو دوباره تکرار نمیکنم که مبطل که نیست البته، چون ذکر هستش اینها، ولی از جهت اینکه عددی که بله وارد شده رو میخوام بگیرم طبق همون عمل میکنم.
بسیار. ما در مورد افرادی که کسی رو شک هستن، حالا یه خلاقیتی که به خرج دادن، اینکه مهر امین رو یا مهرهایی که به هر حال رکعت شمار هست رو برای این دوستان گذاشتن و کسایی که بالاخره میتونن حداقل با توجه کردن به اون مهر متوجه بشن که این حالا بعضی وقتا در رکعات نمازه، بعضی وقتا در تعداد سجده هاست، حتی بالاخره با اینها بفهمن. حالا در مورد این حتما صحبت بکنید و ما تو مسئله سجده هم فکر میکنم فراموش کردم من از منظر حضرت علی بپرسم که وقتی سرمون رو روی این مهرها قرار میدیم، اجازه بدین این مهر به سمت پایین بره، اون رکعت شمارش بیفته و بعد ذکر رو بگیم، از اون جایی که باید حتما جای سجده در یک جای سکون و آرامش باشه. یا نه چطوریه؟ اشکالی نداره اگر این سکون و آرامش هم رعایت نشه.
استفاده کردن از رکعت شمار اتفاقا یکی از سوالاتی هستش که استفتاء اون از مراجع بزرگوار پرسیده شده.
بله.
و بعضا هم نظر بر این دادن که ممکن هستش که اشکال داشته باشه و اکثر مراجع میفهمند اشکال نداره.
درست.
این نظر مشهور مراجع هست که من بخوام در نماز مثلا رکعت شمار استفاده کنم، یا ممکن هستش مثلا از این ذکر شمارا اصلا دستم بگیرم، بخوام از طریق اونها کمک بگیرم و خودم این رو ثبت کنم که الان رکعت چندم هستم، یا مثل همونی که فرمودید مثلا رکعت شماری که معمولا مهر روی اون قرار میگیره. اما نکته ای که به جا در واقع اشاره داشتید و تکمیل میکنم بنده، این که حتما باید یکی از واجبات سجده بود دیگه بدن در حال آرامش باشه تا ما ذکر رو بگیم. پس بنابراین اگر فنری داره که باعث میشه که مثلا این در واقع آرامش موقع ذکر رو به هم بزنه، یا اینکه باید یه مدتی بگذره تا اون آرامش اتفاق بیفته بعد ذکر رو بگه، همه اینها رو باید توجه داشته باشن و حتما وقتی بدن و محل سجدگاه در حالت سکون و آرامش قرار گرفت بعد ذکر رو بگن. ممکن هستش که فراموش کرده باشم، سری تا سرم رو بر مثلا اون مهر گذاشتم شروع کنم به ذکر گفتن و قبل از بلند شدن یادم اومد که بدن باید در حال آرامش بود، همون موقع قبل از اینکه از سر از سجده بردارم ذکر رو دوباره در حال آرامش بدن تکرار میکنم.
بسیار. ما در مورد شک هایی که نباید بهشون توجه کرد گفتیم.
بله.
شک های مبتل رو هم گفتیم و شک های صحیح رو هم گفتیم یا نه؟
نه، شک های مبتل و شک های صحیح باقی مونده که اگر اجازه بفرمایید و فرصت هستش بنده اشاره بکنم.
فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم و بازگردیم. حتما این مطلب رو برای بیننده های عزیز به صورت مبسوط بفرمایید. متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت ما رو همراهی میکنید. جان ما وقف یاری دینه، همه درس عاشوراییه، ای شمشیر حق باطل باطل، مددی مولا یا ابو فاضل، مددی مولا یا ابو فاضل، بر لبان پسر ام بنی رجز حیدر امیر المؤمنین. Hey!
من اسم عباسه، شاگرد عباس دشمن شناسه، شاگرد عباس دشمن شناسه. اصلا اول فر یعنی اطاعت، اصلا اول فر یعنی اطاعت. مطیع محض امر ولایت، مطیع محض امر ولایت. ناصر ولایت و ناصر دین، پسر حیدر امیر المؤمنین.
من گرد جهان گشتم و هیچ ندیدم، هر عشق به جز عشق حسین مفت گران است. انشاءالله که دل و جانتون لبریز و مملو و از عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه و همچنان که این شبها و روزهای باقی مانده از ماه محرم، ماه عزاداری سید شهدا علیه السلام، بر سر و سینه میزنید، انشاءالله که گناهانمون ریخته بشه و انشاءالله که نگاه لطف ابا عبدالله بیش از پیش به همه عاشقانش افکنده بشه. ادامه برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه مهربان شما میکنیم و همینه یکی از بینندگان عزیز و همراهان عزیز برنامه احکام خانواده پشت خط ارتباط تلفنی ما هستند. خانم یعقوبلو از تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم و متشکرم از اینکه به برنامه ما تماس گرفتید و قرار هست سوالتون رو مطرح کنید. خانم در خدمتتون هستیم.
سلام و ادب و احترام و التماس دعا.
متشکرم.
من چند تا سوال دارم. اولین سوالم در ارتباط با بازی کردن منج هستش. اگر افرادی توی خونه منج بازی بکنن تکلیف چی هستش؟ سوال دوم، من هک کردن شماره، اگر یه شخصی بخواد یه شماره مجازی برای یک شخصی درست بکنه و این شماره کشور دیگه ای رو هک میکنه و شماره مجازی درست میکنه، آیا کسب درآمد از این طریق حلال هست و اصلا این کار درسته؟ سوال بعدی من سر مزار اموات یا شهدا اشعاری رو می نویسن که نام اهل بیت مثلا حضرت زهرا یا امام حسن و امام حسین روی اون قبر نوشته شده و افراد زیادی هم از روی اون قبر میگذرن و هر روز این اسامی داره زیر پای مردم لگدمال میشه و من هم به متولی اون مکان گفتم ولی متاسفانه هیچ اتفاق نیفتاده. تکلیف من چی هستش؟ آخرین سوال من همینه، در ارتباط با موضوع یائسگی خواستم که استاد اگر تو تونستن یه مقدار صحبت بکنن که یه مقدار شرایط توی زمان یائسگی سخت میشه، اینی که باید چه کار بکنیم. متشکرم، التماس دعا. خدا نگهدار.
ما هم از تماس شما متشکرم خانم یعقوبلو. پایگیرنده باشید و به ترتیب سوالهای شما رو خانم فرخنده توضیح خواهند. خانم، در مورد سوال اولشون که در مورد بازی منچ هست، میخوام ببینم که مثلا فکر میکنم منظورشون هستش که بالاخره یه برد و باخت این وسط هست، احتمالا تکلیف این برد و باخت چی میشه؟
بله، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بیننده عزیز و تشکر از تماسی که داشتید. خدمتون عرض شود در خصوص منچ بازی کردن، به خودی خودش این بازی رو مشهور مراجع میفهمن اشکال نداره. قطعا هم خب تو بازی برد و باخت اتفاق میفته، منتها شرط بندی نباید باشه. یعنی در واقع شرط بندی کردن حرام هستش، ولیکن خود اصل بازی کردن اشکالی نداره، چون منچ از ابزار و آلات قمار معمولا حساب نمیشه، ولی مثلا مثل پاسور حرام هستش. سوال دومشون فرمودن که
بله، حک کردن بود که اگر کسی از این راه
بله
امرار معاش بکنه آیا دریافت اون پول حلال هست یا نه.
بله، خب قطعا اگر این حک کردن خلاف قوانین و مقررات باشه که معمولا هم هستش، پس بنابراین کار شرعا هم جایز نیست و کسب درآمد از این راه هم در واقع جایز نیستش و درآمد حلالی نمیشه و باز این هم نظر مشهور مراجع هست که عرض میکنم خدمت بیننده عزیز. و سوال سوم فرمودن در مورد قبور. بله، خیلی سوال جالبی اتفاقا پرسیدن. اولا که این رو اشاره بکنم به این که کلن راه رفتن روی قبرها کراهت داره، یعنی به ما توصیه شده که از بین قبور عبور بکنیم. البته الان قبرستان ها متاسفانه انقدر بله سنگ قبرها کنار هم دیگه فشرده شده هستش که ممکنه این اتفاقی مقداری سخت باشه، ولی باید سعی بکنیم، یعنی باید به معنای وجوب نه، به معنای اینه که بهتره که ما این کار رو رعایت بکنیم. یعنی دین مقدس اسلام یه حرمتی رو میبینید در احکام میت چقدر دقت شده و در واقع تشییع رو مثلا واجب دونسته، تکفین و امثال اینها، همه به خاطر احترام به میت هست حتی بعد از مرگ. لذا میگه که راه رفتن روی قبر هم کراهت داره، حالا چه برسه به این که بخواد مثلا روی این قبور اسماء اهل بیت و امثال اینها باشه، که خب قطعا اگر کسی عمدن پا بگذاره که حرام هست و چون بی احترامی محسوب میشه و معصیت هستش. ولی حالا اگر سهوًا متوجه نمیشن، خب خیلی وقتا شاید روی این قبور مثلا یه همچین چیزی نوشته شده، پا بگذارن خب متوجه نباشن سهوًا باشه، حرام مرتکب نمیشن. اما بیننده یه محترم سوالشون این بود که حالا من تکلیفی دارم یا ندارم، با اینکه تذکر هم دادم. عرض این هستش که تکلیف دیگه غیر از این که شما متذکر شدید ندارید و لازم نیست بخواد پیگیری دیگه مثلا مجدد داشته باشن. و در مورد سوال آخرشون که بحث یائسگی رو در واقع مطرح فرمودند، عرض میکنم که مسئله یائسگی از مسائل احکام بانوان هستش که اختلاف نظر مراجع در این مسئله وجود داره و اقوال مختلف هست. لذا اگر کسی این مسئله براش در واقع اتفاق افتاد، حتما باید به نظر مرجع تقلیدش رجوع بکنه و حکم رو بپرسه. اما من اشاره مختصری اگر اجازه بفرمایید داشته باشم در اینکه اقوال متفاوت هست، مبنی بر اینکه بعضی از مراجع میفرمان که سن یائسگی که 50 سال قمری، تمام قمری برای خانم هایی که سادات نیستند یا به اصطلاح بعضی ها میگن قرشی نیستند و 60 سال تمام قمری برای بانوانی که در واقع سادات هستند، تا اون زمان اگر خونی ببینن که شرایط و صفات خون حیض رو داشته باشه این حکم رو در واقع پیاده میکنن و بعد از این سن حکم استحاضه پیدا میکنه حتی اگر همون شرایط و صفات رو داشته باشه. بعضی از مراجع میفرمان فرقی بین خانم های سادات و غیر سادات نیست و تا 60 سال اگر خونی با شرایط شرایط و صفات حیض دیده بشه همون حیض بار میشه حکمش، و بعضی از مراجع تا در واقع هر سنی حتی قید 60 سال رو هم نمیارن و فرقی هم بین سادات و غیر سادات نگذاشتن و میفهمن تا هر زمانی که خانم خونی ببینه که همون شرایط و صفات دوران عادات ماهانه رو داره حکم همون عادت ماهانه حساب میشه و حکم استحاضه رو نداره. و البته قولی هم هستش که بنابر احتیاط و بنابر جمع اعمال استحاضه و تروک حائض، یعنی کارهایی که بر حائض حرام ترک بکنن بعد از این سنی که عرض کردیم، یعنی همون 50 سال تمام قمری، و کارهایی که بر خانم مستحاضه لازم هست رو واجب انجام بدن. لذا همونطور که عنایت فرمودید اقوال متفاوتی اینجا ذکر میشه و بله حکم متفاوت میشه. حالا همین احکام اقوال چارگانهی که عرض کردن بعضن فتوا هست و بعضی ها هم احتیاط واجب دارن. پس توصیه میشه که حتما هر کدوم از در واقع بانوانی که به این مرحله سنی رسیدن و این حکم برای اونها مبتلا به شد باید نظر مرجع تقلید خودشون رو بپرسن تا خدایی نکرده نمازهای قضای چندین ساله به عهدهشون نیادش.
بسیار خوب، امیدوارم که سرکار خانم قنبرلو جواب سوالهای خودشون رو دریافت، یعقوبلو جواب سوالات خودشون رو دریافت کرده باشن. بیننده عزیز دیگری سرکار خانم قنبری از کرج، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و آماده هستیم تا سوال حضرت عالی رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد و مجری گرامی و امیدوار هستم که انشالله اجرتون با خود حضرت حق باشه و سید شهدا. سلام،
متشکرم، زنده باشید.
دو تا سوال داشتم خدمتتون.
خواهشاً بفرمایید.
یکی اینکه این کفاره روزی بیمار رو ما میتونیم بابت هر روز مثل که 5000 تومانه همه رو یک جا به فقیر بدیم یا اونم باید به فقیرهای متعدد داده بشه؟ خب سوال دومم یه مطلبی هست، یه بنده خدایی از احوام بودن، مادر دختر مشکل روحی روانی داشتن، یه من زندگیشون رو اداره میکردم چند سالی از لحاظ کاراشون رو مدیریت میکردم، بعد اینا رو دیگه بردیم خوابوندیم آسایشگاه و سالمندان و بهسیسی موندن دیگه، یه امانت پول امانتی از اینها دست بنده هستش.
بله.
بعد ایشون یه خواهری داره که شوهرش هم معتاده، من الان موندم این پولو من به عنوان واقعا موندم چی کارش کنم؟ اگر به خودشون که اصلا نمیشه داد چون کلن از راز عقلی مشکل دارم، بس هم تو اونجا مرکز اصلا نیاز به این پول ندارم، به خواهرشون میتونم بدم ولی ایشون هم شوهرش خیلی اذیت میکنه دائما مشکل ساز میشه، موندم واقعا این الان پول به عنوان امانت من باید چی کار بکنم؟ از لحاظ شرعی وظیفه من چه نمیخوام دستم بمونه دیگه دوست. مسئولیت داره،
مبلغ زیادیه من... یعنی خیلی بله. مبلغ چشمگیریه،
تقریبا 30 تومن 30 میلیونه.
درست. بسیار.
حالا واقعا چون خودم به حال مسئولیت شرعیش برام خیلی سنگینه، نمیخوام اصلا دستم بمونه ولی واقعا موندم چه کارش بکنم.
بسیار عالی، چشم، حتما سوال شما رو، سوالات شما رو خانم
بده و عوامل پشت پرده‌تون که ما نمی‌بینیم ولی واقعا زحمت زیادی.
متشکرم، زنده باشید، ممنونم از محبتتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. سوال اولشون در مورد این بود که
سوال اول در مورد کفاره روزه.
بله، اولا که عرض سلام و ادب و تشکر از بیننده عزیز دارم و در خصوص سوالاتی که فرمودید مشکلی نداره در سوال اول که ما بخوایم کفاره رو یک جا به یک نفر بدیم، کفاره غیر عمد، چون اشاره کردن به مبلغ مشخصه که سوالشون در مورد کفاره غیر عمد، و البته فرمودن که بیماره دیگه، بیمار خب کفاره غیر عمد میشه، اما اگر کفاره عمد بود باید به 60 نفر فقیر داده میشد. پس اگر کفاره غیر عمدی مثل در واقع بیمار و امثال اینها هستش میتونن یک جا بدن، فقط این نکته رو باید توجه داشته باشن. مثلا اگر 5 تومن اشاره کردید، خب این مبلغ تهیه 750 گرم نان هستش، حتما باید به اون فقیر قید بشه و تأکید بکنن که با این پول فقط نون تهیه بکنن،
یعنی که خودشون نون تهیه کنن به اون فقیر.
بله بسه. همینطوره. بعضیا ممکنه مثلا ممکنه بپرسن، یعنی میپرسن خیلی از پرسشگرای ما، خب این الان کفاره روزه خیلی زیاد شده، یعنی چندین سالم هست ما می‌خوایم همه رو به یه نفر بدیم، همه‌شو بگیم نون بخرن. عرض می‌کنیم حتما باید به این مبلغ حساب می‌کنن، این 750 گرم پول نون هستش. پس اگه بده برنج بخره یا چیزای دیگه تهیه بکنه، اون وقت اون مقدار کفاره اون بنده خدا حساب نمیشه.
این نکته این وسط ببخشید بخاطر اینکه مسئله‌اش پیش اومد، می‌خوام بگم شاید مسئله بیننده‌های عزیز هم باشه. حالا یه وقتی نون تازه نه، من نون خشک، نون قندی، نون باشه، یعنی اسمش صدق نان بکنه، اما از انواع نانهایی که مدت زمان زیادتری میتونه این بنده خدا تو خونش نگه داره، آیا اگر اینها رو هم تهیه بکنم دیگه این کفاره؟
نه خیر، چون 750 گرم باید مبلغ در واقع نونه حساب نیست، وزنش ملاکه. دقت کردید؟ پس مثلا ممکنه این نونهای دیگه، نون فانتزی و نمیدونم نون قندی امثال اینها، قیمتش خیلی متفاوت هستش و این 750 گرم تازه همین 750 گرم هم ممکنه توی یه شهر دیگه مثلا 6 تومن بشه، توی یه شهری 5 تومن بشه، توی یه شهری 4 تومن بشه. حالا ایشون چون اشاره کردن ما داریم اونو ملاک قرار، وگرنه اینطوری نیستش که 5 تومن باشه. حتما باید، اصلا ملاک مبلغ نیستش، ملاک این مقدارشه. باید برای هر یک روزی که بیمار به اصطلاح روزه نگرفته و یا مواردی که کفاره غیر عمدی هستش یا حالا اسمشو فدیه میذارن، 750 گرم آرد یا برنج یا نان یا گندم به فقیر پرداخت بشه. دوست. اگر میخوام پولشو بدم، پول هر کدومو حساب میکنم، باید حتما بگم باهاش همونو تهیه بکنم. خب قاعدتا در شهرهای کشور ایران معمولا که گفته میشه 5000 تومان پول نون معمولی هستش و نونوایی هایی که معمولا روزانه مردم ازش نون تهیه میکنن و الا نانهای مختلف دیگه قیمتش متفاوت از این مبلغ هست و ممکنه که خیلی وقتا اتفاق میفته که مقدارش کمتر از 750 گرم میشه. تازه بعضی از مراجع که میفهمن 950 گرم، یعنی باید این وزن این مقدار رو لحاظ بکنیم. لذا اینم یه مسئله اختلافی هست. البته مشهور مراجع قائل به همون 750 گرم هستن. بعد
در مورد سوال دوم،
سوال دوم که توضیح دادند که انشالله خداوند جزای خیر به این بیننده عزیز عنایت بکنه به خاطر مراقبت از این در واقع بزرگوارانی که اشاره کردند. ببینید ما طبقات در واقع ارث رو داریم که در طبقه اول پدر و مادر، فرزند و همسر مطرح میشه. پس اگر که این بندگان خدایی که شما ازشون مراقبت میکردید این یکی از این افرادی که در طبقه اول هستن رو دارند، حتما باید این مبلغ به اونها برگردونده بشه. شما سوال فرمودید مثلا مبلغش چه مقدار هست و اینها، من این رو تأکید بکنم که مقدار اصلا مهم نیست. اصلا بگید شما 5000 تومان امانت از اون افراد پیش ما مونده، ولی به هر حال یک امانتی هستش که باید به اون در واقع خود فرد یا اینکه وراث اون فرد یا وکیل اون فرد ممکن هستش که
اصلا ما اشکالی نداره که داریم طبقه وراث رو،
نه به هر حال یک فردی که متصدی امور برای این افراد هستن بسیار. اینو مطرح میکنیم از جهت اینکه اختیار اموال اونها در اختیار اونها هست. دست. یا سرپرستشون هست، یا ولیشون هستش، یا وکیلشون هستش، قیمشون هست به اصطلاح و امثال اینها. این که اشاره کردم چون معمولا طبقه اول ارث میشه جزء همون سرپرست و اولیاء در واقع افراد محسوب میشه. حالا اگر تو این طبقات نبود کسی، یعنی بندگان خدا نه ولیی دارن، نه وکیلی دارن، نه سرپرستی دارن و همچنین دیگه به اصطلاح کسی که امورات مالی اینها رو شرعاً یا قانوناً به عهده گرفته باشه،
پدر و مادر، فرزند،
بله. حالا اینا هم عرض کردم باز خودش اولویت داره. مثلا به اصطلاح اگر خانوم هستن که همسر داره شوهرش، و اگر پدر و مادر داره مثلا پدرش و به همین، و اگر نه خب تنها کسی که مثلا به اصطلاح از این خانم میگه مونده فقط خواهرش هستش که بعدن هم اختیار اموال اونها در واقع به اختیار این به حسب در واقع خواهر میرسه و بخواد مدیریت بکنه و امثال اینها، باید به اونها برگردونده بشه. و باز همونطوری که اشاره فرمودید، خب خواهر الان به عنوان امین محسوب میشه چون این افراد هنوز زنده هستن، بنابراین این ایشون هم به عنوان امانتدار میشه. امین محسوب میشه، تا اینکه بعداً به اصطلاح به همون حسب اینکه حالا در طبقه وراثت وارد بشه و حساب بشه. و اگر الان نمیخواید مثلا این رو به خواهر بدید به دلیلی که حالا گفتن که ممکن هستش که صرف مصرف بشه و نابجا خرج بشه، و البته تازه عرض میکنم اون خواهر هم امانتدار میشن، پس ایشون هم اجازه نداره بخواد بیاد اینو استفاده بکنه، چون بیننده عزیز گفتن من این دین سخته برام، نمیتونم امانتداری بکنم و امثال اینها، این رو حتما پیشنهاد میدم که زنگ بزنید به دفتر مرجع تقلیدتون به عنوان حاکم شهر، و اگر این بنده خدا قیم و ولی و سرپرستی نداره از اونها اجازه بگیرید که یا امانت پیش خودتون نگه دارید، یا اجازه بگیرید امانت رو به خواهر بدید تا خواهر امانت داری بکنه، تا اینکه این دین از گردن شما رفع بشه، حتما با اجازه در واقع ولی به اصطلاح حاکم شهر و یا مرجع تقلیدشون باشه.
اینکه مثلا اگر مرجع تقلید بهش اجازه دادن، میتونه تبدیل به چیزی بکنه این رو دیگه به
اگر اجازه بدن و این بندگان خدا هم سرپرستی نداشته باشن. همه اینها با این توضیح تأکید میکنم که قیم مالی، ولی، سرپرست، وکیلی همسال اینها نداشته باشن. پس ایشون رو الان امانتدار خودشون حساب کردن و این بیننده عزیزم قبول این امانت رو داشته. الان اگر میخواد از خودش مثلا این رو رفع بکنه، حتما با اجازه یا سرپرست اون افراد، چون ظاهراً خودشون قدرت تصمیم گیری نداشتن، یعنی منظورم اون افرادی که الان بستری هستن قدرت تصمیم گیری ندارن، بله صاحبان این مال، پس بنابراین اهلا که خودشون نمیتونن، سرپرستانشون باید این کار انجام بدن. کسی که سرپرستی نداره حاکم شهر باید براش تصمیم بگیره.
متشکرم از توضیحات شما خانم قنبری، امیدوارم به سوالاتتون پاسخ داده شده باشه. سرکار خانم حمدالله زاده از تهران، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، آماده هستیم که سوال حضرت عالی رو بشنویم. سلام خانم حمدالله زاده.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، عزاداریاتون هم قبول بشه.
متشکرم، از شما هم به شایستگی قبول باشه.
من سوال زیاد دارم، ولی این دو تا سوالو که از آقا جواب پرسیدم، بعد یکی که موقع نماز خوندن هم حواس پرتی میکنم، بله. حواسم پرت میشه، همم که نماز مثلا ظهر رو خوندم ولی دوباره یادم میره که هم نماز رو دوباره تکرار کنم بخونم. یکی هم وسطای نماز و ظهر و عصر من برای سلامتی امام زمان نماز به جا میارم برای سلامتیش، خب
زنده باشی،
ولی یا کن نعبود و یا کن نستعین و 101 مرتبه رو نمیگم، همین 12 تا میگم،
درسته؟
بعد چجوریه قبول نمازم یا نه؟
عزیزم برای سلامت اون نمازی که ایاکن عبود و ایاکن استعین داره 100 مرتبه، اون برای سلامتی امام زمان نیست، این نمازیه که در مسجد مقدس جمکران خونده میشه. خب اون 100 مرتبه
من جمکران نمیتونم که برم قربونت
جانم، هیچ اشکالی نداره، دارم عرض میکنم خدمتتون که این اسم اون نماز با این شرایط اینه. خیلی خوب، اونی که فرمودید زیاد شک میکنم، همین مسئله هست که امشب داریم در موردش صحبت میکنیم. اگر از ابتدای برنامه همراهمون بودید داشتیم در مورد کسی رو شک میگفتیم، ولی حتما خانم فرخنده حتما دوباره به سوال حضرت عالی پاسخ خواهند داد. سوالاتتون تموم شد خانم حمدالله زاده؟
بله قربونت برم، خواهش میکنم،
سلامت باشین، زنده باشین،
خیلی خیلی التماس دعا دارم.
متشکرم، ما هم محتاج دعا شما هستیم. خدا نگهدارتون باشه،
قربونت، شبتون بخیر،
شب شما خوش، بفرمایید،
خدا نگهدار،
خدا حافظ شما خانم، خدا نگهدار.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت این مادر گرامی دارم و تشکر از همراهیتون و سوالی که پرسیدید. خدمت شما عرض شود که همونطور که مجری محترم اشاره کردن، اگر فردی به مرحله کسی رو شک برسه و زیاد شک بکنه، عرض کردیم که نباید اعتنا بکنه. پس بنابراین شما هم اگر زیاد شک میکنید تو نمازاتون، یا به دلیل حواس پرتی هستش، یا به هر دلیل دیگه‌ای که حالا مثلا مادر عزیز گفتن به خاطر حواس پرتی یا امثال اینها من زیاد شک میکنم. خب اعتنا نکنید و اعتنا نکردن هم معناش رو گفتیم دیگه. بله. به معنا این هستش که اون طرفی رو بگیرید که نمازتون باطل نمیشه و نیازم نباشه بخواید دوباره تکرار بکنید. مثلا شک میکنید که دو رکعت خوندید یا سه رکعت خوندید، تو نمازهای چهار رکعتی بنا رو بر سه بگذارید و نماز رو ادامه بدید. یا مثلا شک کردید به اینکه حالا رکوع رو به جا آوردم یا به جا نیاوردم در حالی که ایستادید، بنا رو بذارید برای اینکه به جا آوردید و برید سجده ها رو به جا بیارید. و به همین ترتیب تو بقیه قسمت های نماز یا افعال و یا اذکار نماز شک میکنید، اعتنا نکنید که در واقع بیش از این اذیت نشید و خداوند متعال هم تکلیف شاق از ما برداشته و نیاز نیست خودتون اذیت بکنید. اما در خصوص سوال بعدی که فرمودید، نماز میخونید به نیت امام زمان جل الله، خیلی کار خوبی هستش، ما هم از شما التماس دعا داریم. به هر مقداری هم که ذکر رو تکرار میکنید اشکالی نداره، نمازهای مستحبی هستش و اگرچه اون ذکری که وارد شده، یعنی در واقع همون قسمتی که وارد شده در نماز امام زمان، که این نماز رو هم اشکال نداره بخواد انسان خارج از مکان مقدس جمکران بخونن و خیلی از بینندگان عزیز ما که دور هستن از شهر مقدس قم، بنده اطلاع دارم نیت میکنن اتفاقا همونطوری که مادر عزیزمون اشاره کردن، مثلا شبهای چهارشنبه یا شبهای جمعه اصلا براشون عادت هستش که میخونن نماز امام زمان رو و از راه دور سیم قلبشون رو وصل میکنن به اصطلاح در مسجد مقدس جمکران و به اون نیت این نماز رو در واقع همراهی میکنن با زائرین و نمازگزاران، خیلی هم خوب هستش. البته ذکر در واقع ایاک نعبد و ایاک نستعین و این آیه 100 مرتبه گفته میشه، اشاره کردن 101 مرتبه. بله. باید 100 مرتبه گفته بشه، ولی حالا اگر کسی توانش رو نداشت کمتر گفتش اشکال نداره به همون نیت، چون نماز مستحبی هستش، کم و زیاد کردنش مبطل نماز نیست و به اون مقدار در واقع ثواب نماز مستحبی رو بهره مند میشی.
عنوانی که برای این نماز گفته بله. شده نماز امام زمان.
البته مادرمون اشاره میکردن که نماز سلامتیه. بله
تبیین میکنیم که
بله کاملا درست فرمودید، همینطوره
بخوان متوجه باشن. بالاخره این بیننده عزیز هم متوجه عنوان نماز باشن. و یه چند تا سوالی که از بیننده های عزیز دریافت کردیم رو هم بپرسم، بعد اگر فرصت بود اون بحث شکیات خودمون رو ادامه بدیم، اگرم نبود که انشاءالله هفته آینده به شرط حیات. خانم سوال کردن که آیا خوندن نماز قفیله به صورت نشسته بله. اشکال داره یا نه؟ حالا اشکال داشتنش بله. نمیدونم یعنی چی.
خیلی هم خوب عرض شود که نماز قفیل در زمره نمازهای مستحبی هستش. بله. و اتفاقا توصیه زیادی هم شده نسبت به این که ما این نماز رو به جا بیاریم، از در واقع نمازهای مستحبی هست که روش تأکید شده. بله. خب قاعدتا این نماز از نمازهایی هستش که ایستاده وارد شده، مثل نماز وتیره نیستش که اصلا گفته شده نشسته بخونیم. به طور کلی چه نماز قفیل و چه سایر نمازهای مستحبی رو اگر ما نشسته به جا بیاریم اشکال نداره و نماز ما باطل نیست. و اتفاقا بهتر از اینه که به جا نیاریم، کسی نماز مستحبی رو حتی نشسته به جا بیاره بهتر از این که اصلا کلا ترک بکنه. منتها خب اگر ایستاده بخونن کامل نماز ثواب نماز رو میبریم و اگر بخوایم به صورت نشسته به جا بیاریم ثواب نمازمون کمتر میشه.
بسیار این نشسته خواندن در مورد خیلی از نمازهای مستحبی بود. بله. فقط یه نمازی بود که اصلا کلا سفارش شده بود که به صورت
وتیره.
نشسته
بله. بود. یعنی در واقع همون نمازی که نافله عشا بهش میگیم و بعد از نماز عشا خونده میشه،
قفیله بین نماز مغرب و عشا.
بله. دقیقاً همین.
سوال کردن که آیا قبل از سوره حمد گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اشکالی نداره؟ احتمالا منظورشونه که در نماز.
بله.
اگر بگیم
بله بله
اشکال داره.
استعاذه یا همون گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در نمازهای واجب قبل از اینکه قرائت در واقع حمد یا سوره رو داشته باشیم به قصد گفتن یک ذکر، نه به عنوان اینکه در نماز وارد شده و جزء نماز هست، نباید باشه. اما به قصد گفتن ذکر برای اینکه حواسم مثلا بیشتر جمع بشه و امثال اینها به خودی خودش مشهور مراجع میگن اشکالی نداره.
بسیار خوب. در اندازه 5-6 دقیقه فرصت بله. داریم که ما به شک هایی که قرار بود بله. در مورد صحبت بکنیم بپردازیم. ما فقط در مورد شک هایی که نباید بهشون اعتنا بله. کرد حرف زدیم. حالا هر کدوم که شما صلاح میدونید اون رو که توضیح کمتری داره و در حد 5 دقیقه هست اون رو بفرمایید، شکهای صحیح یا شکهایی که نباید به اونها اعتنا کرد.
شکایی که نباید اعتنا کرد و که اشاره کردیم، فقط یه مروری عنوانن برای بینندگانی که تازه ملحق شدن عرض بکنیم که 6 تا بود: شک بعد از سلام، شک بعد از وقت، شک بعد از محل، شک در نمازهای مستحبی که الان مکرر سوالات در واقع در این زمینه تکرار شد، شک در نماز در واقع جماعت، شک بین امام و مأموم هستش، از این مواردی هستش که نباید، و کثیر الشکی که مورد سوال زیاد واقع شده. اما شک هایی که در واقع نماز رو باطل میکنه، این شک ها هم باز 8 مورد هستش که در رساله ها عموما ذکر میشه. یکی شک در نمازهای دو رکعتی هستش، در تعداد رکعات نماز دو رکعتی، البته
درست
که این نمازهای دو رکعتی مثل نماز صبح، مثل نماز مسافر در واقع در تعداد رکعت شک بکنم، این رو نماز رو باطل میکنه. خب قاعدتا میشه شک بین 1 و 2 دیگه.
بله.
که
هر کجا شک بین 1 و 2 بود.
بله.
نماز باطل.
شک در نمازهای 3 رکعتی هم همینطور هستش. پس از شک هایی که مبطل هست، شک در تعداد رکعات نمازهای دو رکعتی، نمازهای 3 رکعتی، شک این که اصلا انسان ندونه رکعت چندمه، اینقدر ممکنه که در واقع حواسش پرت باشه و بله اصلا دیگه تو اون فضای نماز قرار نگرفته و نمیدونه اصلا رکعت چندمو داره میخونه، 4، 5، 1، 2، اینم از شکایی هستش که نماز رو باطل میکنه. شک بین 2 و 5 در واقع نمازهای 4 رکعتی، شک بکنه بین 2 و 5. شک بین 3 و 6 و شک بین 4 و 6، همه اینها شک در نمازهای 4 رکعتی. آره معمولا کمتر ممکنه پیش بیاد برای افرادی که عادی هستن. و شک در نمازهای 4 رکعتی که یک طرفش 1 باشه، مثلا فرض بگید 1 و 3، 1 و 4، به این صورت 1 و 2 که عرض کردیم. پس اینها جزء اقسام شک هایی هستش که نماز رو باطل میکنه اگر این در واقع شک ها در رکعات برای کسی پیش بیادش. وقتی میگیم نماز باطله یعنی باید چی کار کنه؟ یعنی نماز رو باید اعاده بکنه دیگه، اون نماز دیگه به هم خورده و نمازش رو باید دوباره بخونه،
یعنی همونجا نماز رو رها کنه.
بله دیگه نماز باطل شده،
اشکال
دیگه
نداره.
بله.
رهاش بکنه.
بله.
ما مثلا اگر در نمازهای دیگه ای باشه که مثلا میخواییم حالا اون شکایی که باید بدونیم اگر در بین مثلا 2 و 4 باشه، 2 و 3 باشه، یا شکایی که بالاخره بعد از نماز یه تکلیفی داریم یا بعدش باید سجده صف به جا بیاریم، هیچی. ولی یه جاهایی اگر یه اتفاقی افتاد که مجبور شدیم نماز رو بشکنیم،
بله.
آیا میتونیم بشکنیم یا اینکه نه بریم یه سلامی بالاخره بدیم، نماز حرمتش حفظ بشه، بعد دوباره از اول شروع کنیم نماز رو بخونیم؟
اینجایی که میگیم شک باطل هست، این دیگه شکستن نماز نیست، در واقع انگار نمازی نیستش، نه شکستن نماز دوست. متفاوت. ولی اگر یه وقتی مثلا شکای صحیحی برای فردی اتفاق بیفته و یا وظیفش رو نمیدونه، یا اینکه اصلا فکر میکنه که وظیفش اینه که بشکنه و مثلا دوباره بخواد نماز رو اعاده بکنه، خب اینجا جایز نیست و اصلا کلن حکم شکستن نماز اینه که معصیته و شکستن عمدی نماز گناهه. پس بنابراین این حکم کلی رو بینندگان عزیز انشاءالله داشته باشن. بیشتر باید برش توضیح بدیم، اگر فرصت هست الان وارد بشیم، اگر نه که جلسه آینده. بله شک های صحیح رو اشاره میکنیم و بعد اینکه حالا اگر شک های صحیح پیش اومد ما میتونیم نماز رو بشکنیم یا نه که عرض کردیم نمیتونیم
دست.
و بعد اینکه چی کار بکنیم اگر که فرصت نیست باشه بعدا مفصل بهش
انشاءالله میکنم. چون این مبحثی بود که حتما بله. باید بعدش تکالیف و وظایف
بله.
نمازگزار رو هم بهش بپردازیم، بهتر بود که در جلسه آینده بهش بپردازیم. و ممنونم از توضیحات امشبتون. خدا بهتون سلامتی بده انشاءالله که توفیقاتتون روز افزون باشه. ممنونم از اینکه امشب هم در خدمتتون بودیم. از همه شما بیننده های عزیز هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراهی کردید ما رو، تماس گرفتید و با پیامک هایی که زدید قطعا و یقینا ما رو دلگرم میکنید به ادامه برنامه. انشاءالله هفته آینده بتونیم به شرط حیات در خدمتتون باشیم و مبحث شکیات رو ادامه بدیم و به اتمام برسونیم. خدای ما رو به بزرگی چیزهایی که داریم آگاهمون کن تا کوچیکی چیزهایی که نداریم آرامش ما رو به هم نزنه. شب بر همه شما خوب و خوش. خدا حافظ و نگهدارت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی